سرعی بهتره، پاشوزه نشسته. کجا رفتی؟ چیزی دستگیرت شد؟
یه چیزایی. انگار خسرو صبح سحر رفته بیمارستان سراغ سرهنگ، اما سرهنگ بیهوش بوده، میگه چیزی یادش نیست.
سرهنگ حالش چطوره؟
انگار مرخصه.
از بیمارستان مرخصه؟
نه، فکر میکنم از زندگی مرخصه.
نه، امیدوارم خوب بشه.
از بیمارستان با خاله کوچیکه خسرو رفتیم منزلشون. با مادر بزرگ مادری خسرو و با لیلی خانم ایمانم حرف زدم. خسرو دیشب اونجا رفته بوده. یه دفعه هم ساعت 2:30 نصف شب نگران و مشوش بوده، درباره مرگ پدرش هزار جور حرف پرسیده.
انگار خسرو قضیه رو خیلی جدی گرفته.
خیلی. با سرهنگ دیوان لقا حرف زدم، با ژیلا وفا و مادرش لیلی ایمان بیوه احمد وفا هم حرف زدم. یکی دو جای دیگه هم باید برم، یکیش منزل کلفت سابقشون کلسومه، چون فهمیدم خسرو آدرسشو گرفته، یکی هم منزل اوسامد آقا تو شهراراست.
ول کن جلال برادر، خسته شدی به اون پای علیلت.
من کاری رو که شروع کردم باید تا آخرش برم خواهر. الانم قبل از رفتن به اون دو جا باز میرم بیمارستان سراغ سرهنگ.
خیلی مراقب خودت باش جلال.
چشم، کاری نداری؟ خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام.
وای سلام آقای مهندس، چرا منزل ما تشریف نیاوردی؟
وقت بسیار فرخ خانم.
خلاصه شما که نمیخواییم با ما قهر کنی؟
نه، مگه شما هم قهر میکنی؟
خیلی ماشالله قد بلندی سریا جونم به شما رفته. میگم بچه یه حلال زاده به داییش میره.
با خسرو که قهر نیستین شما.
با بچه خودم؟ ایوه خاک بر سرم، این چه حرفی، من دورش میگردم.
شما بچه دیگه ای ندارین؟
خیر، خسرو که به دنیا اومد امکان اولاد دیگه پیش نیومد برام.
فرخ خانم، شما خسرو دیشب تا حالا ندیدین؟
نه. و مگه پیش سریا نیست؟
مگه مادر سریا چند بار با شما تلفنی صحبت نکرد دیشب و امروز؟
ایوه چرا؟ گفت رفتی بیرون، لابد برگشته. حالا من حواس دارم، اصلا حواس ندارم، باور کنی.
شما میتونین حدس بزنین خسرو الان کجاست؟
والا نمیدونم، شاید رفتی کافه ای جایی. خسرو خیلی بچه حساس و نازک دلیه.
سریا و مادرش از همه پرسیدن، حتی علیرضا دوست صمیمیش هم همه جا رو گشته. به نظر شما چرا خسرو باید از حرف یه دیوونه داغون بشه؟ شاید شما بهتر از دیگران بدونین.
مگه چیزی هست که من باید بدونم؟
از بابت پدرش.
از بابت پدرش چی؟
خب شما مادرش هستین، روحیه‌شو نسبت به پدرش، به پدر واقعیش درک میکنین.
من نمیدونم روحیه‌شو نسبت به پدرش چجوری میشه توجیه کرد. خسرو سالاست که این مالی خولیا رو گرفته که نبودن پدرش تو زندگیش تقصیر همه دنیاست. خسرو فکر میکنه مرگ پدرش تقصیر همه ما هست. یعنی فکر میکنه پدرش با خودکشی خودش تمام معنا و مفهوم زندگی رو از زندگی اون برده.
یعنی پدرش این کارو کرده؟
شما بهتر میدونی یا من آقا جلال آریان؟
من از زور تا حالا چند جور روایت شنیدم، نظر شما چیه؟
من که ضامن دروغای مردم نیستم، هستم. حقیقت و واقعیتی که خسرو هرگز قبول نکرده و باید قبول کنه اینه که پدرش سیاوش همونطور که همه میگن کشته شده، خودش انداخته توی رودخانه کرج و تموم. من دیشب هزار دفعه به خود خسرو گفتم آخه به هم زدن کثافت‌ها و خاکسترهای گذشته چه فایده داره؟ 22 سال پیش اتفاقی افتاده، الان دیگه چه اهمیتی داره جز اینکه یه مش آدم بیگناه رو به خصوص سریا جون رو ناراحت کنه؟ خسرو باید مرگ پدرش رو باور کنه. اون همیشه از دست پدرش غم داشته، خشمگین بوده. به مادر بدبخت بیچارش چه؟ به من چه؟
بنده جسارت نکردم، نگفتم تقصیر شماست، فقط میخوام خسرو رو پیدا کنم.
خب پیداش کنین باهاش حرف بزنین، من تو جیب منه، اصلا به من چی؟ اون همیشه از پدرش کابوس و خاطری بد داشته
و در این حال پدرش رو دیوانوار دوست داشته.
شما چی میخوای بدونی آقای آریان؟ چی میخوای ازش بپرسی؟
عموی خسرو چرا دیشب اومده وسط جشن عروسی و اون حرفا رو زده؟ چرا گفته شما همه تقاص خون برادر بیگناهش رو پس میدین؟
دیگر اون حرف نذاشته بودن تو دهن اون دیوونه؟
دیوونه است درسته، اما دلیل خسرو چیه؟ چرا باید این حرفا رو جدی بگیره؟
خسرو تشریف نمیبری از خودش بپرسی؟
دارم از شما که مادرش هستین میپرسم.
چرا تشریف نمیبرین از فامیل پدرش بپرسی؟
چشم، میرم میپرسم.
به من چه؟ یعنی چی؟
خانم فرخ دیوانلقا، اون شبی که فرداش سیاوش مرد، به جز شما و سیاوش و خسرو و اون کلفت دهاتی کلسوم رو عرض میکنم، کس دیگه ای هم تو باغ بود؟
ببخشید ببخشید، من میرم به شوهرم سرهنگ سر بزنم.
عجب عجب.
بهبهد جناب جلال آریان.
بهبهد دکتر راسخ.
ای کاش از آبادان می اومدی، چند کیلو پیاز با خودت می آوردی.
آی دکتر چیه اینجا تو تهران پیاز قحطیه؟ اون هم در عصر پهلوی؟
تو تهران همیشه یه چیزی قحطیه. تو قوطی های روغن نباتی برای تبلیغ و رقابت جایزه سکه طلا میذارن، اما پیازو باید با کشتی از پاکستان وارد.
جالبه، من دنبال دامادمون میگردم، دکتر راسخ دنبال پیاز.
چی شد یهو؟ من از طرف سریا و مادرش اومدم دیدن سرنگ تو بیمارستان.
بله، خسرو همه شهر رو به هم ریخته که بفهمه باباش 22 سال پیش چرا و چجوری توی این مملکت مرده.
عرض کنم جناب آریان، مرگ سیاوش شکایتی داره. وقتی که مرد فامیلای خودشون قضیه رو مسئول گذاشتن.
یعنی مسمالی کردن؟
میشه اینطوری گفت. اون موقع سناتور دکتر ایمان کلی نفوذ داشت، پشت پرده بروبیایی داشت، به خصوص با سفارتخونه ها. اون در از پزشک بود، آدم خوبی هم بود، اما جزء رجال بود، آدم ناخون خشکی بود. سیاوش پسر اولش بود، برعکس سنت خاندان پدرش سیاوش گرم و درویش بود.
شما این چیزا رو از کجا میدونی دکتر؟
من و سیاوش ایمان هم دانشکده‌ای بودیم، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. سیاوش شاگرد اول کنکور بود و من شاگرد دوم. سیاوش غولی از فکر و احساس بود، یا فرشته‌ای بود که برای دنیای ما ساخته نشده بود. سال اول دانشکده رو تحمل کرد، سال دوم داشت خفه میشد.
از چی خفه میشد؟
سیاوش از مسائل اجتماعی موجود رنج میبود، از نبودن حقیقت و راستی و بی‌عدالتی رنج میبود. سیاوش دوست داشت آزادانه با طبقه خیلی پایین رفت و آمد کنه. پول و پله زیادی تو دستش نبود، کتاباشو میفروخ، میرفت با گداها و آپوزیا و فقرا میشست، اونا رو به صفا و حقیقت دعوت میکرد. سال 32 میدونی که سال داغ سیاسی ملی بود و مصدق تو خیابونا دائم تظاهرات بود، آمریکا میخواست مصدق رو برداره. اون سال سیاوش روز و شب اوستا میخون، برای همه میخون. خیلی خیال میکردن اون دیوونه است.
دکتر با خانوادهش چطور بود؟
خانواده سیاوش همه چی در اختیارش گذاشته، اما نه چیزایی که اون میخواست. سیاوش میگفت تو خانوادهش صفا و حقیقت نیست، پاکی و یگانگی نیست، همه برای یکی، یکی برای همه. درد سیاوش ایمان این بود.
عاشق نبود؟
اگه مقصودت مادر خسروست، نه. من تو دانشکده نزدیکترین دوست سیاوش بودم، تا روزی که دانشکده رو ول کرد. از عشق و عاشقی و سیاست و چیزای دیگه خبری نبود. اون نابغه حساسی بود که با محیطش ناسازگار. انگار روح عجیب و بزرگش در قالب معیارهای میخوب شده یه اجتماع جا نمیگرفت. رژیم حاکم اسیانگری رو فردی رو خرد و خاکشیر میکنه تا مثل بقیه فرمان بردارشون کنه. مثل شب 27 مرداد 32 که یه مرد خوب ایران نابود شد. همیشه میشن
مثل دکتر مصدق، مثل سیاوش ایمان، اسیانگر مثل سیاوش و پسرش خسرو. دکتر اون دو سالی که سیاوش تو باغ کرج بود هیچ وقت رفته بودی دیدنش؟
آره آره، دو سه مرتبه رفتم دیدنش. خوشحال بود، تک و تنها بود، دلش شاد و سرفراز بود، برای خودش دنیایی داشت. یادم همین فرخ دوستش داشت، رفته بود اونجا، خودشو به پای سیاوش انداخته بود، سیاوش عقدش کرده بود، خدا میخواست بهشون بچه‌ای بده. ای 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 ای. صفایی داشتن.
بچه خود سیاوش بود؟
لابو حتماً. بعد از این که فرخو گرفت من فقط یه دفعه دیدمش، هنوز خوش بود، یه کلفت دهاتی لچک به سرم داشتم که سیاوش با اون مثل ملکه آزرمی دخ رفتار میکرد. سیاوش اختلاف طبقاتی رو تبدیل کرده بود به عشق انسانی.
کلفت لال نبود؟
نه 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 نه، خیلی هم خوب حرف میزه.
ولی من شنیدم لال بود، زبان نداشته، یعنی زبان نداره.
عجیبه.
زن گرفتن سیاوش چی دکتر؟ به نظرت عجیب نبود؟ امکان داره فرخ رفته باشه اونجا خودشو به زور به سیاوش تحمیل کرده باشه؟
چه عرض کنم والا، آدمی با خصوصیات سیاوش؟ آره ممکنه، ممکنه.
دکتر تیره فرخ و خونوادهش، فرخ وفا رو چطوری میبینی؟ چجور مخلوقاتی هن؟
دورا دور میشناسن.
انگار طلاق و قهر و دعوا همیشه توشون وول میخوره.
شنیدم. من احمد وفا و سرهنگ دیوان لقاشون رو بیشتر دیدم. آره همینطورن، یه روز با محبت و دست و دل بازن، فرداش قهرن و سر پول دعوا دارن و همدیگر رو عزیزترین کسانشون از لحاظ احساسی خفه میکنن.
دکتر میدونم که دارم وقتتو میگیرم، فقط یه سوال دیگه.
بفرمایید.
مسعودی کیه؟
بله میشناسمش، دبیرستان دارالفنون، ما هر سه تا با هم همکلاسی بودیم. مسعودی وقتی که دیپلمشو گرفت رفت بانک، بعدشم اصلا رفت تو پول، نزول پول و چک و اینجور چیزا.
آدرس و تلفنشو داری دکتر؟
فکر کنم داشته باشم، بهت میدم. میخوای چیکار؟
من دارم همه کسانی که اون روز با سیاوش تماس داشتن رو پیدا میکنم به خاطر خسرو.
موفق باشی. خسرو تفلک احتیاج به کمک داره. کجا گذاشته؟ اینجاست. این آدرس و شماره تلفنشه.
متشکرم دکتر جون.
خواهش میکنم.
لطفا اگه زحمتی نیست خودتونم با آقای مسعودی تماس بگیرید.
بله بله حتما حتما.
ببخشین آقا. آقا شما صاحب این ماشین کورسی قرمز رو میشناسین؟
بله آقا، والا این ماشین از صبح 9 اینجاست، اما وقت دارم این عملی پعملی ها بخواستن چیز میزه ازش بلند کنم، ما نذاشتیم آقا، پاییدیمش.
زنده باشی جوون، دست درد نکنه. صاحبش رفته تو اون مسجد داره؟
والا مسجد که 5-6 دقیقه بیشتر تو مسجد نبود، بعد اومد سوا شد که بره، بنده خدا تا خواست دور بزنه افتاد تو جوف.
اون وقت ماشینو ول کرد و رفت.
آره دیگه، نتونست ببرش. خیلی هم شلاقی رفت، انگار عجله داشت. ببینم این اخلالگرا و مجاهدین که میگن نیست که؟
نه بابا این کار نیست.
آره بابا منم باور نکردم، وقتی اومد بیرون هنوز لباس و پلوخوری تنش بود.
ممنونم جوون. این بیستی مال شما.
آقا اصلا صحبتش نکنی، حرفا چیه؟ بذار جیبت آقا جون، بذار جیبت.
نه آقا بگیر.
راستی آقا داشت میرفت این بنده خدا سویچ ماشین از جیبش افتاد، پیش منه.
فعلا سویچ پیشت باشه، شاید برگرده بیاد. زنده باشی، دست درد نکنه.
نوکر شما. ببخشینا ولی یه جورایی خیلی ناراحت بود. چی بود؟ باز چی ناراحت بود؟ چشه؟
چیزی نیست.
خیلی خوب.
سلام آقای مهندس. خدای حسین از بلا دورت کنه الهی. جمعون
شما هم دیدینش صاحب اون ماشین قرمز رو؟
آره خیلی با حول و عجله و ناراحتی دم خبره، ولی حسین همه رو از بلا دور کنه.
بیا این بیستی مال شما پیره من. بفهم.
خدا بهت برکت بده.
اومده بود این پیرزنه رو تو مسجد ببینه؟
بله تصدقه، اومد سراغ کلثوم سلطون رو گرفت. کلثوم تو مسجد نظافت کار
الان هم هست؟
آره هست. بفرمایی بیه. کلثوم چطو؟ این آقا میخواد تو رو ببینه. بفرمایی.
حالت چطوره کلثوم سلطون؟ نه ترس، من اومدم به خاطر خسرو پسر سیاوش خان کمک بگیرم.
کاشون عاقل باش، ببین آقای مهندس چی میخوان براشون انجام بده.
کاشون سلطون تو خسرو پسر سیاوش خانو میشناسی؟ امروز صبح اینجا بود. 22 سال پیش باغ کرج تو پهلشون کار میکردی. میخوام چند تا سوال ازت بپرسم. بیا این پولا رو بگیر برای خودت یه چادر نماز بخر.
ای حروم دوگمه، این کارا چی میکنی؟ اما آقا مهندس این که نمیتونه جواب شما رو بده، آجزه، همه چی رو میفهمه اما نمیتونه جواب بده. این بیچاره زبان نداره.
بیا بگیر این پولا رو هم بگیر کلثوم سلطون، من اون چیزی که باید میفهمیدم فهمیدم. بریم پیره مرد. کسی میدونه زبانش چی شده؟ چطور شده؟
از وقتی که اینجا پیدا شد زبان نداشت.
چند وقت اینجاست؟
20 سالی هست، شایدم بیشتر.
کسی نفهمیده کی زبانشو بریده؟
نه والا، از اولش همین ریختی بود، از همون روز اول که آوردنش اینجا.
کی آوردش اینجا؟
والا معلوم نیست. اولا تا 7-8 سال پیش همین جای گوشه افتاده بود گدایی میکرد، همین گوشه کوچه میخوابید، هیچ جا هم نمیرفت. معلوم بود آورده بودنش، انداخته بودنش اینجا و رفته بودن. بعد خدا بیامرز حاج آقا سید مرتضی نجفی پیش نماز همین مسجد آوردش کار نظافت رو به کلثوم سلطون داد.
از کجا فهمیدن اسمش کلثوم سلطونه؟
بعدن فهمیدیم. چند سال بعد که حالش بهتر شد گاهی میرفت خونه کسایی که پیش از اینا میشناخت، انگار تو خونه شمال تهرون کلفتی کرده بود. از اونجا هم یکی دو تاشون گاهی می اومدن براش نظری چیزی می آوردن.
هیچ وقت معلوم نشد کی اذیتش کرده؟
نه والا، زبان نداره که بگه. اونقدرم ترسوندنش که اگر زبانم داشت چیت نمی زد.
آقا مهندس
جونم،
ماشینه رو باید بوکسلش کنیم. آقا اینم سویچ
پیشت باشه.
والا ما دیگه میخوایم ببندیم بریم، دیر وقته. اما اگه بخوای میتونم براتون بوکسلش کنم.
فعلا وقت نیست. باشه شما مواظبش باش.
یا آقا خدا بد نده اتفاقی افتاده واسه صاحبش؟
انشالله درست میشه.
خیلی ناراحت بود خدا وکیلی.
دیشب عروسیش بوده به هم خورده، یه کمی تو کش و قوسه.
ای بابا، خلاصه اگه کاری از دست ما برمیاد تعارف نکنم، ما در خدمتی. مخلص شما محمدم آقا.
متشکرم محمد آقا، شما خیلی مردی.
کوچیک شما آقا.
شما مواظب باش، من یکی دو ساعت دیگه برمیگردم. ماشین خودم سر خیابون بجا پارک کردم، باید حرکتش بدم. من به کمک احتیاج دارم محمد آقا.
چش آقا.
این شما اینو بگیر. این دو تا پنجایی هم پیشت باشه. هر وقت تعطیل شدی ماشین رو بیار خیابون تکش. آدرسو بهت میدم، اصلا بذار آدرسو بنویسم برات. اگه من نبودم ماشینو تحویل خواهرم بده.
چش آقا رو چشم مهندس انجام میدم، خیالت راحت.
اینم آدرس دقیق خواهر خودم، خانم فرنگیس آریان، اسمشو زیرش نوشتم.
چش خیالتون راحت باشه مهندس.
این محمد آقا خیلی با معرفه.
ما مخلصیم
آقا، هوای ما هم داره.
خدا خیرش بده. ببینم محمد آقا جونم. گفتی صاحب ماشین با عجله رفت دیگه.
آره آقا، ولی وقتی ماشین گیر کرد اصلا ول کرد رفت. بعد اومد جلو دکون ما، تاکسی داشتم جلو دکون پارک بود، داشت ناشتایی میزد بنده خدا. بعد فامیل شما اومد جلو گفت 20 تومن میدم منو برسون شمرون.
کجای شمرون؟ نیاورون؟
آره نیاورون. آره
محمد آقا خیلی متشکرم، زنده باشی ایشالله جوون من. پس شما ماشین رو میبری به این آدرسی که بهت دادم، خونه عروسشه.
حتما آقا، فکرش نکن آقا مهندس، 2 ساعت دیگه ماشین اونجاست.
قربونت برم.
عوض کردیم کارساز آقا.
فعلا خداحافظ.
یا حق.
سلامت آقا.
میگم آقا میخوابتون چتر بدم؟ داره بارون میگیره.
چه بهتر. نه من اهل چتر نیستم، بارون روح آدمو صفا میده.
آش آقا و سلامت.
بذار بباره. ببار بارون. ببار.
گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. دور از دست رست ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صبحتون بخیر باشه. سپاس که همراه ما هستید با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو نمایش. صبح اومده تا دوباره کنار هم قرار بگیریم با صدای رادیو، با قصه ها، با نمایش و با لحظه هایی که شاید بتونن حال دلمون رو کمی بهتر کنن. اگه تازه به جمع ما پیوستید، خیلی خوش اومدید به رادیو نمایش، جایی که قراره امروز هم همراه شما باشیم و از همین ابتدای صبح قدم به قدم کنارتون بمونیم، چه در خانه ای، چه در مسیر کار، چه پشت فرمون، چه در محل کارتون، هر جا که هستید با ما همراه باشید. صبحتون رو با ما شروع کنید که قرار از همین حالا روزمون رو با هم بسازیم. رادیو نمایش همراه شماست. و اما اگر دیدگاه، نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید، شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک رادیو نمایش دیدگاه های خودتون رو با ما و همکارانمون در میون بگذارید. 30075 سامانه پیام کوتاه ماست. قدردان شما هستیم که ما رو میشنوید. با ما بمونید تا ساعت 14 و دعوت میکنم در ادامه برنامه ها همچنان ما رو همراهی کنید. قسمت چهارم نمایش الیور تویست رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قربان، من بازم سوپ می خوام.
چه؟
این سوپای آبکی ما رو سیر نمی کنه.
نفهمیدم چی گفتی؟
همه هر شب گرسنه می مونن.
اون ملاقه رو بده به من جسی.
بگیر
پسره یه بخمه به چه جرعتی رو به روی من نامیسی و اعتراض میکنی؟
بسه دیگه بامبه عدب شد.